سلام مجدد خدمت دوستان، عذرخواهی بابت این اختلالی که در صدا بود. خب ان شاء الله بحث رو شروع می‌کنیم. آقای طهماسبی از شما شروع کنیم. اگر در مورد من این توضیح در مورد اصل موضوع هم بدن. موضوع برای این حساس هستش که ما می‌خوایم ان شاء الله در طی چند جلسه بحث اصالت شیعه و مکتب تشیع داشته باشیم که آیا این مذهب و این مکتب مثل سایر مکاتبی که در طول تاریخ بوده و به وجود آمده چند سباهی از بین رفته و یا ایراداتی بهشون بوده نتوانستن در طول تاریخ از اون حقانیتی که اگر داشتن دفاعی داشته باشن، اما این تفاوت رو در شیعه میبینیم، یعنی از ابتدای به وجود آمدنش و تا به امروز و تمامی اون تلخی ها و اون حجمه هایی که بیشتر از همه ادیان همه حلی که نسبت به شیعه شده و باز این درخت بارور و حیات طیبه‌ای که متصل به وحی و متصل به اهل بیت مصطفی هست همیشه باقی مونده. لذا در طول تاریخ ممکن است خیلی اشکالات به این مکتب گرفته شده و اون شیعه نابی که مد نظر بهترین مسلمان بوده و اون خصوصیاتی که مد نظر اهل بیت مسلمان بوده فرایند طول تاریخ اینها طی کردن تا به این نقطه‌ای که همکنون رسیدیم و قطعا نسل جوان سوال‌های زیادی رو در مورد تاریخ تشیع، در مورد اتفاقاتی که برای تشیع افتاده و اصالتش از ابتدا داشته، همه اینها رو بنی در طی سلسله بحث‌هایی بتونیم ان شاءالله در خدمتتون باشیم و پاسخی رو برای این سوالات ان شاءالله در خدمت جناب آقای دکتر دولتی داشته باشیم. برای شروع بحث من از آقای طهماسبی تقاضا می‌کنم اگر سوالی مطرحی هست بفرمایید، ان شاءالله در ادامه در خدمتتون خواهیم بود.
منم به نوبه خودم این روز رو تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما دوستان و همه بینندگان عزیز. آقای دکتر، سوالی که خیلی عام هست و خیلی پرسیده میشه عموما اینه که ما تعریف‌های متعددی داریم از شیعه. شیعه چهار امامی داریم، شیعه زیدیه داریم، شیعه سه امامی داریم، شیعه شش امامی داریم و تعریف متفاوتی به نام شیعه جعفری. علت این تغییر تعریف‌ها و علت این تغییر نام و اینکه شیعه دوازده امامی رو منتسب میدونن به شیعه جعفری، با توجه به اینکه امام جعفر صادق علیه السلام دوازدهمین امام ما نیست، چیه این علت؟ چه اتفاقی افتاده که شیعه دوازده امامی یا همون اثناعشری رو منتسب میدونن به شیعه جعفری؟ ممنون میشم پاسخ
بدید. خواهش میکنم. سلامت بشین. بسم الله الرحمن الرحیم. من آقای قنبری قبل از شروع عرایزم یه نکته رو با شما هماهنگ بکنم. ما صدا رو الان خوب داریم، صدا مشکل نداره که. باز عرض میکنم که من فکر میکنم بینندگان ما به این مطلب واقفن که مثلا اگر آقای طهماسبی این سوال میکنن، هیچ وقت تلقی ما تو این برنامه این نیست که همه سوالات افرادی که این برنامه رو دنبال میکنن یا نسبت به شیعه مثلا سوالات ابهاماتی دارن همه رو مثلا آقای طهماسبی نمایندگی اونها رو دارن که اینجا سوال بکنن. چنین چیزی اصلا مقدور نیست، میسور نیست. یعنی این که شما فرمودید یه تغییری توی برنامه داریم ایجاد میکنید، بالاخره این تغییر در ظرف زمانی و امکاناتی برنامه است. لذا من فکر میکنم که شما پیشبینی چنین چیزی رو کرده باشین که اگر بینندگان سوالاتی داشتن بتونن اینها رو ارسال کنن در برنامه های بعدی.
بله قطعا همینطور خواهد دکتر. ببین ما برای این هستش که اگه بشه کلیات رو در مناسبتی بگیم از شبیه همون برنامه روشنایی که انشاءالله اگر تو ما ادامه دار باشه یه مقدار با شرح و بس برنامه ها رو به صورت برنامه های ضبط شده توی 5 قسمت 10 قسمت تحت عناوین مختلف، چون اگه قرار باشه خیلی عمیق به خصوص تو بحث های تاریخی که نیاز به مستنداتی هست باید گفته بشه مراجعه بشه، انشالله اونها رو در برنامه های بعدی بتونیم انجام بدیم. ولی کلیت بحث که بدانیم اینها همه جواب داره و جواب های کلی هست، انشالله در ادامه بتونیم شرح بیشتری در برنامه های بعدی داشته باشیم.
بله. من خواهش میکنم. بنابراین دوستانی که اینجا هستن در واقع نماینده گروهی از جوانان و مردمن که بخشی از سوالات رو دارن. این طبیعیه، چون اصلا ظرفیت ما و اصلا مدل ارائه بحث به این شکل امکانه در واقع این نیست که با همه بشه آنلاین ارتباط برقرار کرد. عرض میکنم که این سوال خوبیه، به عنوان شروع ما به این سوال توفیق داشته باشیم توجه بکنیم. همطور که فرمودن وقتی ما میگیم شیعه وارد تاریخ که میشیم به تاریخ مراجعه میکنیم، میبینیم شیعه با یه پسفندایی با یه قیدهایی تو تاریخ مطرح شده. گاهی هم ممکنه یه شیعه 12 امامی مثلا هرس بخوره بگه چرا مثلا به شیعه‌ای که 12 امامو قبول نداره چرا به این میگن شیعه. شیعه در لغت به معنای پیرو، به معنای اون کسی که امامی دارد و سعی میکنه که برنامه زندگیشو دینداریشو تنظیم بکنه. این که حالا اگر قرار شد لغت شیعه و ریشه اون در قرآن و روایات و اینا بپردازیم اون در جای خودش. فرمودن که خب ما که شیعه 12 امامی هستیم و معتقدیم که اوصیا بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و ائمه علیهم السلام 12 امامند، خب چرا شیعه 12 امامی گاهی از او تعبیر میشه به شیعه جعفری؟ من اجمال بخوام عرض بکنم، شما تاریخ رو مراجعه کنید میبینید که بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اتفاقی که افتاد در به اصطلاح امت اسلام در بین مسلمان ها اینه که باورها و اعمال و مناسک عبادی اینا تغییر کرد. یه تغییر ناگهانی اولیه داشت، یه شکون اول وارد شد بهش، یعنی امیرالمومنین خانه نشین شدن و اون اتفاقاتی که همه میدانیم. بعد به تدریج یه بدعتهایی گذاشته شد، یه احکامی تغییر کرد، تا جایی که حتی امیرالمومنین علیه السلام هم وقتی اون دوره حکومت کمتر از 5 ساله حضرت بلحاظ ظاهری در واقع مهیا شد، بازم نتونستن بعضی اینها رو برگردونن، چه به صورت رسمی چه به صورت غیر رسمی در طول زمان. خب خیلی عجیبه دیگه. ببینید اینا احکام شرعیه که بیان پسر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو، بیان پسر پیغمبر رو قربتن الالله تشنه بکشن، چون هست دیگه، اینها تقرب میجستن به خدا، به دم الحسین علیه السلام. یه لحظه به خودمون بریم ببینیم که این چه مدل دینیه، یا کجا اومد این دین، یا این که مسله کردن، غارت کردن، بر جنازه ها اسب تاخت بردن، اصلا اینا نبود. اسیر گرفتن خاندان اهل بیت، اینا اصلا جزء دین نیست. اینا انقلبتم علی اعقابکم، یعنی برگشت به اون رویه زمان جاهلی. شما اگه دقت بکنید در زمان امام صادق علیه السلام و البته امام باقر علیه السلام که لقب ایشون به این عنوانه که حضرت انگار شکافتند علم رو، باز شد راه علم. حالا میگم راه علم یعنی چی. تا اونجا شما نگاه میکنید مردم میان از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام احکام شرعی میپرسن. شما تو این کتاب‌های فقهی که از روایات فقهی جمع شده، حالا وسایل و شیعه کتاب‌های دیگه، می‌بینید از ائمه، از امام باقر و امام صادق علیه السلام احکام فقهی پرسیده. آدم میگه بعد این همه سال هنوز طرف تو آب و آب کشی و نمم نماز و رکعات و چه و چه. این ببینید معلومه که خیلی چیزا حذف شده بود، از بین رفته بود. اون روزی که شیعه توانست به لحاظ احکام ظاهری و داشتن یه پشتوانه علمی برای این احکام یه نفسی بکشه، در واقع این دوره زمانی بود. شما به لحاظ سیر حکومتی و سیاسی هم ببینید، اواخر بنی امیه است که به خودشون درگیرن، درگیری‌های قبیله‌ای، و بنی امیه ضعیف شد. بل عباس که اومد اول راهه، فعلا نمیتونه بساط ظلمو رسمن در واقع حاکم بکنه، او هم یه احتیاطاتی میکنه. توی این بازه زمانی در واقع این فرصت یه فرصت طلایی بود تا شیعه پیدا شود، نه اختراع شود. لذا شما دقت بکنید، از حضرت سوال میکنن که شما پدرتون، یعنی امام باقر علیه السلام، مستقیم از رسول خدا روایت نقل میکنن. بعد حضرت گفتن قال الله تبارک و تعالی، و طرف گفت من چی گفتم چی شد؟ امام صادق مستقیم از خدا داره نقل میکنه. بعد همیشه هم این شعار بود، همیشه این ادعا بود، هر چی میخواین بپرسین از دین، ما همه رو به رسول خدا نسبت میدیم، و بعد به قرآن، بگین از کجای قرآن میگیم، یعنی اینقدر
این پشتوانه محکم برای شیعه فراهم شد، درست شد. حالا میشه گفت شیعه اونجایی که جون گرفت پشتوانه علمی پیدا کرد، وقت از اونجا بعد دیگه حرکت عوض شد، دیگه فقه شیعه و دیگه اصلا چیزایی که در مورد شیعه هستن متفاوت شد. علت این نامگذاری در واقع اینه، یعنی یه دفعه شیعه به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اون مبانی دینی اعتقادی احکام، در واقع حالا ما اینجور تعبیر میکنیم، احساس کرد که به یه کوهی پشتش بنده.
آقای دکتر، حتی داریم که مثلا در زمان تا زمان امام باقر علیه السلام بعضی از احکام رو شیعیان به سبک دیگران انجام بدن.
بله احسن.
حتی اینقدر این تفاوت نبود، مثل مثلا حتی حج.
بله.
و اینقدر تدوین احکام نبوده. در زمان امام صادق علیه السلام به واسطه اون همون مطلبی که آقای دکتر فرمودن، فرصتی که پیدا شد و اون عقاید حقه شیعه بیان شد، از اون طرف هم دیگران حمله کردن. یعنی مجالس مثل مالک ابن انس یا مثل دیگرانی حنیفه. که بودن، ابو حنیفه‌ای که بود و اینها، اومدن اینو تقویت کردن. در بین اونها گفتن اه فقه اونها داره شکل میگیره، در مقابل فقه اونها چه فقهی بود؟ فقه جعفری. یعنی اگر شهرتی هم پیدا کرد به این داستان، در مقابل اونها بود که اونها اومدن کاری انجام بدن. منصور گفت آقا چرا فقط امام صادق مجلس درس داشته باشه؟ حتی مامورای دولتی رو مامور به این میکرد که از مالک ابن انس بعد برین سوال کنی و بهشون پول میداد. بعد اونا میومدن سوال میکنن، این مطلب ازش میپرسیدن، میگوش که خب مثلا جوابش اینه. بعد از مدتی میومدن دوباره همون حکم میپرسیدن، یک جواب دیگه این میداد و بعد بهش میگفتن آقا تو قبلا اینو گفتی، الان اینو میگی، داستان چیه؟ گاه هر کدوم که به نظر خودتون میرسه. ببین، یعنی نقطه اوج اون فقاهت شیعه در اون زمان امام صادق علیه السلامه، که جایی که تش به این داستان میرسه، نکته‌ای که همیشه آقای دکتر تو جلسه‌های قبلی هم داشتن، این غلط مشهوری که هست که آقا ابو حنیفه شاگرد امام صادق بوده، که من می‌خوام توضیح رو شما
الان
نه شما بفرمایید از زبان شما. تای داستانی که ابو حنیفه حکمش اینه، میگه اگر یه مطلبی رو پیدا، حکمی رو پیدا نکردی، یه شیعه امام صادق رو پیدا کن، هر چی گفت تو برعکسش رو انجام بده. یعنی نهایت دشمنی که ازش سوال میکنن که ابو حنیفه میریم سجده چشمونو ببندیم یا باز کنیم؟ میگه یه چشتون رو ببندین، یه چشتون رو باز کنیم. میگه این دیگه چه حکمیه؟ میگه چون به خدا قسم ندیدم جعفر ابن محمد وقتی میرفت سجده چشاشو میبست که به شما بگم باز کنید، یا باز میذاش که به شما بگم ببندید. در این دوره امام صادق علیه السلام دارن احکام و فقه شیعه رو میفهمن. آقای دکتر، چون بحثش پیش اومد، این اسم این ملعونم برده شد، این نکته هم چون معمولا باز غلط خلاصه مصطلحی هست و همه میگن که آقا ابو حنیفه شاگرد امام صادق بوده، این هم یه توضیح قشنگی شما همیشه داشتن، اگر بفرمایید
سلامت بشید. نه، توی کتابا اینو خیلی مینویسن که حضرت مثلا 4000 شاگرد داشتن، دانشگاهی بود، مثلا انگار که مثلا با یک برنامه ریزی، مثلا حالا ما میگیم مثلا حضور و غیابات، مثلا امتحان آخر ترم و مثلا فلان. ببینید، حضرت اینو به ابو حنیفه هم گفتن. ببینید، مردم اگه بتوانن، الان من مثال امروزی بزنم، اگه من بتونم تو اینترنت بگردم، مثلا فرض کنید یه سخنرانی دارم راجع به فرض کنید تراز نمیدونم اقتصادی چی نسبتش با فرض کن رشد جمعیت، میرم تو اینترنت 4 دیتا پیدا میکنم، میرم اونجا سخنرانی میکنم و آمار و گراف و اینا همه رو ارائه میکنم، به کسی هم نمیگم چه خبر. من یادم تو دانشگاه یه جلسه دفاع دکترا بود، بعد دانشجو که ارائهش تمام شد، استاد راهنما خیلی ازش تجلیل کرد، ارائهش که تمام شد، استاد داور قرار بود داوری بکنه، از زیر میز یه کتابی در آورد، گفتش که به دانشجو خطاب کرد، گفت ببینید شما عین کتاب منو پرینت گرفتین، هیچ تغییری هم ندادین. خب رنگش پرید. استاد راهنما که نمیدونه این داره از اون کتاب ریزیز میخونه و میره جلو، که نمیگم حالا استاد راهنما مقصر یا مقصر نیست، خب بعضی از اساتید راهنما سنی ازشون گذشته، اون اصلا دیگه الان طبع رفتن تو اینترنت و سرچ کردن و اینا ندارن، حتی یه برنامه‌ای نوشته شده. الغرض ببینید، خیلی‌ها که میومدن پیش امام صادق علیه السلام، انگار میرفتن سر یه چشمه‌ای که آب گوارایی است، ببخشید ابن رسول الله، که مجانی میدن این آبو، معلومم نیست کی به کیه، منت هم سر کسی نمیذارن که ببین تو اومدی آب تو از اینجا گرفتی. خب همه میان، حضرت به ابو حنیفه میگن، میگن تو اینا رو داری برمیداری به اسم خودت میری و میبری توی سیستم خودت، در واقع فناوری میکنی، یه کاری میکنی، میشه این مذهب جدید، که همونی که مالک هم همین کار کرد. عرض میکنم که
در صورت اقبال مردم به یه مجلس علم، این به معنای این نیست که شاگردان عالمند. الان مراجع تقلید درس خارج دارن، درس دارن، این همه پای درسشونن. من برم اونجا بشینم یه عکس سلفی هم بگیرم بیام بگم آقا بنده شاگرده ایشون بودم، میگن شاگردی شما رو باید اون مرجع تقلید تایید بکنه، تو که نمیتونی بگی من شاگرده او بودم. این مظلومیت امام صادق علیه السلام، توجه میکنید؟ یعنی این امام صادق مذاهب اربعه مثلا کتاب نوشته شده، آقای اسد حیدر دیگران نوشتن اونجا ببینید. خب خیلی جا ابو حنیفه و مالک مدح کردن امام صادق علیه السلام، اما یادتون باشه شما ماده خورشید مدح خود است. کسی که خورشید رو مدح میکنه خودشو داره مدح میکنه، میخواد بگه این آقا خیلی جلیل القدر، ما خیلی ازش استفاده کنیم که من خوبم. و این اتفاق متاسفانه افتاد، همونطور که فرمودن اصلا چیزی به عنوان هویت شیعی در احکام و اینا نمانده بود به اصطلاح.
خواهی تماسی اگر قانع شدی، اگرم سوالی هست بفرمایید.
خواهش. در مورد این مطلب تقریبا قانع کننده بود، ولی مطلب جدیدی برای من پیش اومد.
خواهش.
اگر این اتفاق مهم و بزرگ در دوران امام جعفر صادق و امام باقر علیه السلام افتاد و شیعه انقدر رشد کرد و این اتفاق خوب افتاد، چطوره که ما در یک سری از متون می‌بینیم، در یک سری از صحبت‌های عوام می‌بینیم که شیعه رو منتسب میکنن به صفویه؟ یعنی اگر بخواد حرف از شیعه زده بشه میگن شیعه قبل از صفویه که در یک حقارت و یک کوچیکی بوده، و شیعه بعد از صفویه که اوج گرفته است. این اتفاق چطور پدید اومده؟ یعنی این اوج و حضیض کجا اتفاق افتاده و سببش چی بود؟
ببینید یه جامعه شناس وقتی داره مطالعه میکنه، ابزارش و روشش جز این نیست که بیاد جوامع رو ببینه، سیر تحولاتی که اونجا هست رو مطالعه بکنه، بعد بیاد برای اینها مثلا اینو علت اون کنه، دلیل اینو مثلا فرض کنید حالا به عنوان یک نظریه یا بر مبنای فرض کنید فراوانی که شنیده از دیالوگایی که اونجا بوده بیاد یه نظریه رو بده، حالا برخی از این کارهایی که توی بحث جامعه شناسی هست. ببین اینا برای جامعه شناسی و جامعه شناس خوبه، میاد میگه آقا من نگاه کردم قبل از صفویه شیعه ضعیف بود، لاغر بود، خیلی مثلا کتابخونه نداشت، کتابی نداشت، بعد از صفویه رشد کرد، بعد من اینجوری شد، بعدن بهار و فلان، مثلا اینا رو بگه. میگم خب ثم ماذا؟ خب حالا این چه پیامی از این میگیری؟ من از اینو فهمیدم یه روزگاری که یه حاکمی آمد اجازه داد شیعه نفس بکشه، حالا این شیعه که نفس کشید گفت اینا رو می‌خواستم بگم، اینا احادیثی بود که خونه گذاشته بودم، این کتابایی بود که از گذشتگان من نگه داشته بودم. حالا اشکال داره؟ مثل عراق بعد اینکه صدام رفت، البته این اتفاق اولا خوب بود، شیعیان یه نفسی کشیدن، رو آمدن، ولی ثانیا خطر آفرین شد که داعش آمد و همه اونها رو نشانه روی کرد و در واقع سید کرد که چه کسانی بودن. بالاخره این اتفاق میفته، همه جا همینطوره. شما نمیتونید بگید مثلا این کشورهایی که بعد اتحاد جماهیر شوروی جدا شد الان توشون مسلمانی میبینی، تو همسایه‌های شمالی ایران از کشورهایی که بعد از در واقع شوروی، شما نمیتونین بگین اینا که رفتن اینا یه دفعه توشون مسلمانی یه دفعه رشد کرد. اینا بوده، تو عراق بوده. راهپیمایی اربعین یه چیز ابداعی نیست که بگن در سال فلان دیدن یه کاری بکنی نشستن مشوره، اینا نیست، این از قدیم هم بوده. صفوی هم همینطوره. صفوی یه نقطه عطفی است در تاریخ ایران که در واقع حالا ایران و یه محیط، یعنی یه جغرافیای یکم متفاوتی که شیعه تونست نفس بکشه. اتفاقا شیعیان بعضی از فرصت خوب استفاده کردن، کما اینکه ما این فرصت رو تو دوران بنی العباس هم ما داشتیم، یه مقاطعی علمایی که آمدن در واقع به اصطلاح امروز حوزه علمیه را انداختن، کلاس گذاشتن، تعلیفات داشتن، این که خیلی خوبه. بنابراین اگر یه جامعه شناسی مورخ، یه کسی که مثلا به لحاظ سیاسی مسئله دنبال میکنه، بگه بعد از صفویه ما شیعه رو دیدیم، حرف غلطی نزده. ولی اگه نتیجهش این باشه که صفویه اونو اختراع کرد، صفویه اینو ساخت، صفویه اونو ابداع کرد، به اون جامعه شناس یا مورخ ببین تو داری بیرون از حوزه خودت و توانمندیت و روش خودت سخن میگی.
یعنی جسارتاً صفویه اونجوری که من متوجه شدم از فهم شد، صفویه به شیعه اجازه رشد و بیان اون حرفایی که تو دل شیعه بود رو داد.
بله منتها حالا این جمله رو تصحیح بخوام بکنیم اینه، اصلا لازم نیست به شیعه اجازه بدن حرف بزنه، کافی بود دشمنی از شیعه بردارن، یعنی کافی بود شیعه کشی و جلوشو بگیرن، سب امیرالمومنین رو بردارن. یعنی این مثل اینکه شما فرض کنید داعش یه جای حاکم بشه، وقتی حکومتش مزمحل میشه برداشته بشه وضع میشه طبیعی، بعدش شما میتونید بگید حالا یه کسی آمده شیعی فکر میکنه، حالا یه حرکتای مثلا اضافه تری میکنه برای اینکه شیعه بتونه بالوپر بیشتری بزنه. بله دو تا موضوعه، یکی این خفقان و ظلم برداشته بشه، یکی اینکه از طریق دولت و حکومت همکاری بشه به اصطلاح.
یعنی دقت کنیم یه بحث مهمه، ما فعلا وارد ریز تاریخش نمیشیم، مستندات تاریخیش. یه اتفاقی میفته که شیعه همونطور که آقای دکتر فرمودن قبل از صفویان در زمان آل بویه هم این اتفاق افتاده، حالا وسعت کار آل بویه کوچکتر از صفویه بوده. این مطلب هست که آقا شیعه در اگه قرار باشه بر فشاری ازش برداشته بشه که این همه تولید نمیشه آدم در این مدت کوتاه داشته، میگن چه پیشینه ای داشتن که در یک برهه کوتاه سببی اینقدر رشد کردن، نمیشه، این غیر منطقیه. پس معلومه یک پشتوانه بوده، تنها اتفاقی که در اون زمان میفته به قول آقای دکتر نه اینکه به اینها هم خیلی خلاصه جای کار دادن، دشمنی فقط برداشته شد و خب شهرت پیدا کرد. کما اینکه اگر بعدها سالیان بعدی هم بخواد در مورد تاریخ‌های ما تاریخ معاصر ما انجام بدن، میگن آقا یه زمانی هم مثلا اینها خیلی فرصت پیدا کرد، یا همین مطلبی که آقای دکتر فرمودن که در زمانه عصر ما بعد از مدت‌های زیادی تقریبا بعد از نیم قرن دوباره شیعه بعد از صدام تونست در عراق مثلا انقدر رشد بکنه. پس این نکته گفته میشه یه بحث تاریخی بماند با پیوست‌های تاریخی، اما اصل داستان ما فراموش نکنیم اصلا این مطلب در حدی که بخواد به این اتفاق در زمان صفویه بیفته قطعا میبایست یک پیشینه با یک قدرتی داشته باشه که مثلا علامه مجلسی در یک مدت کوتاهی بتواند این همه مطلب و روایت رو جمع بکنه، شیخ بهایی بتواند این همه کار انجام بده، محقق کرکی بتواند این همه خدمت بکنه و غیره، که در این زمانه و در عصر صفویه رشد کرد. بله شیعه در ایران اون هم زای دکتر اینم خیلی نمیشه وسعت داره،
بله.
موضوع ایران بوده اصلا، در ایران وسعت بیشتری پیدا کرده.
خیلی ممنونم، من واقعا قانع شدم.
آقای معتمد در خدمت شما هستیم.
عرض سلام مجدد آقای دکتر، اون سوالی که الان به ذهنم میرسه یه خورده بیشتر به عصر حاضر مربوطه تا تاریخ تشیع، به ذهنم سی چاید الان بشه پرسید، اونم اینه که حالا با توجه به وضعیت حاضر و با فرض این که شیعیان نسبت به اعتقاداتشون محقن و بله. حق با اونهاست، الان یه وضعی به وجود اومده که ولی در اقلیت هستن و مظلوم واقع شدن. حالا میخوام بپرسم یعنی این یه مشکلی در خود شیعیان هست یا یه مشکلی در ارائه اون اعتقاداتی که داشتن به همه جهانیان وجود داشته که این اتفاق افتاده؟
درست، من سوال شما رو اینجوری متوجه شدم، اون چه که ما بالاخره در گزارش بیرونی میبینیم اینه که جمعیت شیعه در میان مسلمانان کمتر است و خب در دنیا هم همینطور. حالا اگر ما مثلا اعتقاد داریم شیعه یه حق، یه نور، یه چیز روشنیه، چطور خیلی نتونسته نفوذ کنه، چطور نتونسته اینقدر جهانگیر بشه، جهان شمول بشه؟ اینه فرمایشتون.
یعنی در واقع اگه ایرادی تو کار نیست پس چرا الان وضعیت
این اتفاق میفته؟
همیشه هم در اقلیت بوده.
بله همیشه در اقلیت بوده. ببینید این سوال خیلی خوبیه. به بهانه این سوال ما میتونیم مثلا یه موضوعی رو، یه مطالعه‌ای رو به اصطلاح آغاز بکنیم، ولی من نمیخوام خیلی گسترده به اون بپردازم چون بالاخره ما باید در حد سوال جواب پیش بریم. ولی بذارید سوال رو از اول شروع کنیم، از خدا بپرسیم خدایا اگه شما حقین چرا قلیلن من عبادی شکور، چرا اکثر هم لا یعقلون؟ اگه شما حقین، شما خالق ما این و شما ما رو میخواستین بیاریم اینجا، اول سند گرفتین که ارسطو به رب بکن قالو بلا بعد شهدنا، یعنی اومدیم ما اینجا و این چه بساطیه؟ یا اگر که خدایا ما رو خلق کردی، شرافت ما به داشتن عقله، چرا اکثر هم لا یعقلون؟ باشه اینجوری شد؟ چرا حیوانات میفهمن چی باید بخورن ولی انسان هنوز داره یه چیزاییو میخوره و روز روزم بدتر میشه که باید بهش توصیه کنم بابا این ضرر داره، این فلانه، این فلانه. یعنی این سوال رو شما از اون آغاز میتونین بپرسید. اگر دیدید مردم دنیا ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، همه هم پیمان شدن، خدا پوشی کردن، کفر یعنی این دیگه، خدا رو کنار گذاشتن، پنن الله غنیون حمید، چیزی عوض نشده، خدا همون خداست، حمید غنیه، به اینا نیاز نداره. اینا چیزاییست که خدا فرموده ها، دقت میفرمایید. یعنی یه موقع از آدم میگه خدایا، خدای ببخش من اینطوری میگم، خدای چرا اینا رو گفتی؟ خودت رو مثلا یکم ضعیف جلوه دادی بین مردم، گفتی مردم خیلی کم شکرگزاری میکنن. نه، واقعیت بیرونیه و قرآن میفرماید به حضرت که ان توت اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیله، تو اگر بخوای از اکثریت تبعیت بکنی از راه خدا تو رو باز میدارن و گمراه میکنن. درسته. پس اینجا یه چیزی رو ما رسما بفهمیم، البته عقلم اینو میگه ها، من حالا آیه قرآن خوندم که یک مقدار قلبمون اطمینان پیدا کنه، ولی عقلم اینو میگه که هیچ وقت اکثریت نشان حقانیت نیست. و اتفاقا الان شما تو دنیا میبینید دیگه، اصلا این تبلیغاتی که برای فروش کالا، برای خوراکی ها هست و تبلیغات هم اثر میکنه، درسته، بر همین داره گواهی میده که شما یه ماده طبیعی که مثلا گیاه، میوه، هر چیه، شما ببینید چقدر اینو پیچیدش میکنید، خرابش میکنید، بعد پول بابتش میدید که ایسه مزر بخورید. خب این خیلی دیگه هنره دیگه، ولی خب این یه تجارت، یه بیزینسه به اصطلاح. پس اکثریت ما رو نباید بترسونه. لا تستوحشو فی طریق الهدا لقلت اهله، احساس تنهایی و وحشت نکنید. طریق هدایت همیشه همینطوریه، این ور جمعیت موج میزنه، شلوغه تو این طریق، طریق هدایت یکی دو نفر دارن عبور میکنن، تک و توک، شما جا نخورید. بنابراین به نظر من این سوال ابتداعا نتیجه‌ای نداره که ما بگیم شیعه برحق یا نه. این گزارهایی که بنده عرض کردم از قرآن و این رفتاری که آدم از مردم جهان میبینه، اتفاقا میگه که در طریق هدایت ماندن، مستقر بودن، استقامت ورزیدن کار آسانی نیست. لذا گاهی از اقلیت بوی حقانیت به مشام میرسه. این همواره نیست البته. هیچ وقت این حکم ما نمیتونیم بکنیم. فردا اقلیت 100 نفره توی جامعه بیان یه مکتب بسازن بگن چون ما اقلیتیم، از همه کمتریم، پس احقیم. نه، اینم قاعده نیست. پس اون قاعده شکسته شد. اما اینکه چرا در واقع این اقبال کمه یا چرا در واقع این اتفاق نمیفته، من میخوام عرض کنم تاریخو مطالعه بکنیم. خیلی ساده من بگم، اجازه بدهید که اون محور تشیع، اجازه بدهید محور تشیع خودش را بنمایاند. وقت شما ببینید عالم چگونه میشه. شما امیرالمؤمنین علیه السلام خانه نشین نکنید، امام حسن علیه السلام خانه نشین نکنید، یعنی یک کاری نکنید مردم آرشون بیاد ارتباط برقرار کنن یا بترسن. ببینید روایت خدمت امام صادق علیه السلام میرسه، یه سوال میخواد بکنه از ابتدای خلقت، حضرت میگن که من یه رجل مطلوبیم، یعنی دنبال منن، کسی بگن منو بگیرن. مگه تو نمیدونی این دیوار گوش دارد؟ نه لهیتان آزان. همینطوری سوال میکنی بی پرده، من چی بگم از مقامات خودم؟ ببینید یه چیز به این سادگی که حضرت بخوان بگن خلقت نورانی ما چگونه بود، ملائکه به تبع ما چگونه بود، حضرت نمیتونن اینو بگن. این که من میگم خانه نشین، ما فکر نکنید یعنی مثلا درو جوش دادن، نه نه، نمیذارن کسی تردد کنه. حضرت میگن چی جوری اومدی این سوال همینجوری واضح میپرسی؟ گرفتار میکنم خودتو هم ما رو گرفتار میکنیم. درسته. تاریخ تشیع نشان میدهد که این یک سیاست همواره بوده است که یریدون لیطف نور الله. خب توی این سیستم اصلا شما نمیتونید تحلیل بکنید پس چرا؟ اونجا رو باید درست کنید. اگر شما تو تاریخ مطالعه کنید، یه چند جایی که امام علیه السلام یک کمی آزادانه، یک کمی به تعبیر ما آزادی عمل دادن، وقت شما ببینید چه اتفاق افتاد، فوری جمع کردن. این اتفاق امروز هم میفته. یعنی 40 که راهپیمای راه میفته شروع میکنن به شکلهای مختلف اینا هم بین ببرن. یه جایی که یه زیارتگاهی خدمت سید و شهدا رسان بخوام برسن، هر چیزی، یه خلاصه یه جایی که اون نوری که مردم به صورت طبیعی جذب میشن، لازم نی مسلمان بشن. ببینید چه جوری مردمو تهدید میکنن. شما دیدین تا حال توی مجلس رقص و آواز، تو مسجد لهو و لعب، تو مجلس نم قمار، تو مجلس فلان تهدید کنن، بمب گذاری کنن؟ این همه تو مجلس اعضای ابا عبدالله حسین اسم کارو میکنن. برای چی؟ کدام نماد تاریخی رو شما دیدین تو دنیا خراب کنن؟ که داعش میاد، حالا از قبلش که وهابیا میزنن بقیع رو خراب میکنن، حالا بنابراین یه تاریخ دیگه. شما الان نگاه کنین فلان کشور یه ستون شکسته رو مردم پول میدن میرن باهاش سلفی میگیرن. کسی بخل نداره، خب اب نداره، برین این کارو بکنید. اینجا چرا همه چی رو خراب کردین؟ یعنی شما وقتی تاریخو میخونید اصلا تعجب میکنید چجوری شیعه موند. نباید اونوری سوال کنید، باید اینوری سوال کنید این ائمه چی کار کردن که فرهنگ تشیع ماند. دقت فرمودین تو این بستر این سوال پاسخش به نظر من خیلی روشن.
اولا که اصلا عدد معیار نیست، یعنی چه قلتش چه اکثریتش. ما به قول آقا میگفت تو کارنامه ضعیف انبیا همیشه اطرافیانشون کم بودن. یعنی ما چرا به شیعه گیر میدیم؟ شما در طول تاریخ از حضرت آدم شروع کنید
نو.
و همیشه اینها مشکل افراد دوربرشون داشتن که کم بودن، همیشه در اقلیت بودن. پس این یه واقعیت تاریخیه، البته با توجه به این نکته که هیچ وقت اقلیت و اکثریت جفتش نشانه، البته قرآن بیشتر با اکثریت مخالفه، ولی در زمانه ما بعضی جاها به واسطه اقلیت دارن برای خودشون تبلیغ میکنن که ما اقلیت هستیم، ما معلوم پس یه حرفی داریم. پس اصلا تعداد مد نظر نمیشه قرار داد برای اثبات حقانیت. نکته دومی هم که آقای دکتر دارن میفهمن بحث این مطلب هست که اصلا در طول زمان خود این همه دشمنی با یه فرقه خودش یه محل تأمله که آقا شما چرا اینقدر با اینا بدین؟ چرا امام حسین رو میکشین؟ چرا اینجوری میکشین؟ چرا از امام صادق به بعد بقیه اهل بیت علیهم السلام ائمه رو میرین همه رو زندانی میکنین؟ خب بابا بذار بیاین حرفشو بزنه دیگه. اگه بر حق نیست که ترسی نداره. شما از چی میترسین؟ از این میترسن که اگر یه فردی رو بفرستن تو زندان با موسی بن جعفر چند سباهی با حضرت بشینم، آدمی که هر جوری بوده برمیگرده. این حرف اگر هر جا به هر کس برسه این آدم روش تأثیر میذاره. زیارت سید الشهدا اثر میذاره، پس نباید بذاریم برن زیارت. متوکل میاد قبر رو خراب میکنه، میگه آقا اصلا همه چی از بین میبره. اینجا اصلا نوره، هر کی بیاد اینجا ما هر کاری هم بکنیم. موسی اون حرفی که به هارون زدن که خودش از آن که خلاصه تا زمانی که من بر گرده مردم و موسی بن جعفر بر قلب‌های مردم حکومت میکنه کار از پیش نمیره. همیشه اینا هستن. به همون آیه قرآنی که آقای دکتر تلاوت فرمودن که یریدون علی یطفئ نور الله با افواههم و الله متم نوره، خدا پای این قضیه وایساده و تا به امروز بعد از این همه کشتار که هیچ قوم و هیچ خلاصه مذهب و مکتبی اینقدر کشته نداده، اینقدر در اقلیت نبوده، اینقدر در طول تاریخ باهاش دشمنی نشده، خود این یه ملاک حقانیت. اصلا بیاییم بشینیم ببینیم این چی میگه، چرا اینقدر اینا رو میکشن. اگر حرف درست داشته باشیم با دو تا مطلب و سوال و شبهه و فلان میتونیم در اینجا رو ببندیم دیگه. این دو تا نکته تا اینجا مد نظر آقای دکتر بود. اگر با سوالی در همین مطلب هست بفهمید.
آره جالبه، شما اگه حوصله داشتین برید تو اینترنت نقشه جاهایی که توی مثلا دهه های اخیر بمب گذاری شده رو برید ببینید و نقشه فراوانی شیعه رو برید ببینید، احساس می‌کنین دو تا نقشه یکیه. یعنی عملیات انتحاری، این کشتن‌های جمعی گروهی، آدم نگاه میکنه بیشتر تو جاهایی است که تو تمام دنیا شیعه زیاده، اینا با برنامه است. منتها وارد این حوزه اصلا نمیخوایم بشیم. من گفتم خودتون برید نقشه رو ببینید، چون بنده خودم اینو دیدم. توجه میکنید چون تو این فضا آخه این سوال خیلی ساده است.
یعنی ما متهم به خودشیفتگی هم نشیم ما. چون بعضی فکر میکنن که ما خیلی مهمیم، همه دنبال ماست. نه، این واقعا اینجور نبوده. یعنی هر کس واقعا بدون غرض و غرضی بخواد خلاصه تاریخ رو مطالعه کنه، حداقل این میشه که آقا اینا کیان اینقدر ملت دنبال اینا. اینا چه ائمه‌ای داشته، چه در مورد ائمه‌شون، چه در مورد هر کس نسبتی با اینها داشته. چرا میگه در زمان حجاج اگر کسی مسیحی بود، یهودی بود، مجوس بود، زندگی راحت‌تری داشت، تا اینکه شک که به اون می‌بردن که شاید محبتی از امیرالمؤمنین در دلش بوده. و مگه این چه جرمیه؟ و به جرم امیرالمؤمنین و دوستی و محبت و این همه کشتن، خودش محل حداقل تأمل و تحقیقه. یه بحثی ما قبلا خدمت خود آقای دکتر داشتیم، دین داستان چی بوده؟ یعنی تکلیف از زمانی بر ما شروع میشه که ما بفهمیم که آقا یه امیرالمؤمنین بوده، یه پیغمبری بوده، ببینیم آقا چی بوده داستانش. این همه دور و برش هستن یا گفتگوهایی که میشه. این چون سوال مهمی هست، انشالله حتما جز اون موارد مهم میخواهد آقای دکتر که حالا هم بحث‌های تاریخی بهش گره خورده، هم بحث‌های اعتقادی. انشالله مفصل‌تر در برنامه‌های بعدی خدمتون خواهیم بود. ما 4 دقیقه بیشتر وقت ندیم. سوال میخواهم اگه شما مطلب بفرمایید.
فرمایشی داشتن شما در تتمه می سوال؟ خب خیر در خدمت.
سوال و مطلب بفرمایید. هر چقدر که رسیدیم آقای دکتر جواب بدن، هر چقدرش که در قسمت دوم ان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به صحبتایی که حالا انجام شد پیرامون تشیع، سوالی که برای خود من ایجاد شده اینه که الان ما اگر یه فردی از اون بپرسه خب الان شیعه واقعی و تشیع واقعی چی یا چه ویژگی‌هایی داره، حالا با توجه به اختلافاتی که بین خود شیعه استانشری و 12 امامی وجود داره، حالا بحث احکام باشه و حتی یک سری عقاید، ما چه تعریفی میتونیم بهشون ارائه بدیم؟ چه تعریفی حالا هم خلاصه باشه هم جامع باشه که بتونیم فرد رو متقاعد کنیم؟ خیلی ممنون.
خیر انشاءالله.
حداقل ها.
بله. این سوال رو من یه بار از این طرف سوال رو ببینید که ببینید چقدر زیباست. اولا یکی از زیبایی های خلقت اینه که هیچ دو چیزی مثل هم نیست. یه گلدون الان پیش شماست، برگ‌هایی رو این گلدون هست. این گلدون و گلدون‌های مشابهی از این جنس هیچ کدومش دو برگ یکسان نداره. این یه خیال واهیه. کسی با این قبیل سوال بخواد شیعه رو یا هر کسی رو در یک تنگنایی بذاره بگه من و شما که شیعه این باید هیچ اختلافی نداشته باشه، این غلطه، این خلاف خلقته. دقت می‌کنید؟ شما یک سلیقه‌ای دارید، یک طبعی دارید، من یک سلیقه و یک طبع. درسته؟ شما ممکنه در جهاد مثلا قوی تر باشین، شجاعتر باشین، من ترسو باشم. ترسو بودن من تکلیف جهاد رو ساقط نمی کنه. توجه داشته باشین. اصلا زیبایی خلقت به اختلافه. شما دو تا تار موی خودتون مثل هم نیست، چه برسه با دیگران. این اولا من خیال همه رو راحت کنم که هیچ طراحی نکنید که مثلا بگیم آقا همه شیعه رو میخوام یه پارچه کنیم. کارخونه تولیدی نیست. این اولا. اما اون چیزی که شما فرمودین یه پیام مهم داره که اگه من شیعم شما شیعه هستید، خب بالاخره کدومش درسته یا کدوم قسمت از اعتقاد من درسته و کدوم قسمتش یه امر شخصی من اضافه کردم. من یه مقدمه بگم، تو این 4 دقیقه ما نمیرسیم جوابو کامل کنیم، ولی این مقدمه کفایت میکنه برای اینکه نظم ذهنی پیدا کنیم. ببینید اگر تفاوت من و شما در شیعه گریمون به اینه که ما طبیعت‌های مختلف داریم، مثلا یکی نماز خونه، نماز مستحبی می‌خونه، که دعاست، یکی روزه است، یکی زیارت، یکی اهل کار خیره، اینا فعلا مشکلی نیست. خب در مثلا رفتارمون، در مدل سبک زندگیمون، حتی در باورامون، شما باورتون نسبت به مقامات نورانی اهل بیت مطالعه کردین، کار کردین، اینجوریه. ببینید اینا اشکال نداره، تفاوتا. اون جایی مشکل ایجاد میشه که من به شما بگم اگه این کارو نکنی شیعه نیستی، یا من شما رو تکفیر کنم. یعنی اون خط قرمز رو باید بریم پیدا کنیم که آیا من حق دارم بگم شما اگه اینجور نباشی شیعه نیستی، یا شما به من بگی. امام صادق علیه السلام فرمایش دارن، اهل بیت فرمایش دارن که اون خط قرمز و اون مرز کجاست، که حالا اگه فرصت شد داجمون انشالله
حتما
گفتگو میکنیم.
پس خیلی از اون مواردی که به شیعه نسبت میدن که تو اختلافات هست، خیلی از جاهاش میبینی اینا اختلافات ریشه و پایه‌ای که باعث بیرون رفتن کسی از مکتب و مذهب تشیع بشه نیست، خیلی جاهاش سلیقه‌ایه. ولی خب باز تو همین داستان هم در مورد اختلافات شیعه خیلی دامن زده میشه، در حالی که شما سراغ هر کدوم از فرقه های دیگه یا هر کدوم از مکاتب دیگه اختلافات دیگه شون خیلی بیشتره. یعنی بحث تکفیر رو ما تو مذاهب دیگه در بین خودشون خیلی میبینیم. یعنی حنابله خیلی راحت خیلی از فرقه های دیگه اهل سنت رو به راحتی تکفیر میکنن، کسی خیلی اونجا گیر نمیده، به شیعه که میرسه در تفاوت های جزئی هم خیلی این خلاصه بروز داده میشه که خیلی اختلاف هست، در صورتی که آقای دکتر فهمیدن خیلی از اینها سلیقه هست و اونجای خط قرمز هست که اتفاقا خیلی هم بحث مهمیه، ان شاءالله تو قسمت دوم حتما این رو تقاضا داریم که یکم بیشتر گفتگو بشه در موردش. اون خط قرمزها اگر رد بشه که اون هم در متن روایات آیات هست، یعنی خیلی هم بحث پیچیده ای نیست، اگر از اونجا رد بشن که خب اصلا از مکتب خواهشان که انشالله خداوند تا آخر عمر ما رو بر سر سفره اهل بیت المسلم مهمان بدارد در این مکتب و مذهب و این افتخار بودن در کنار اهل بیت المسلم برای همیشه در وجود ما باقی بمونه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
آل محمد و عجل. ما چند سبایی هستی خلاصه در برنامه‌مون یک رسم قشنگی رو تحت عنوان استغاثه به امام حسن علیه السلام داشتیم. شروع این بحث هم از بحث های کرونا بود که ما استغاثه به امام حسن علیه السلام رو سعی کنیم تو زندگیمون بیشتر مورد توجه قرار بدیم. امروز هم توفیق داریم در لحظاتی که به هر حال به غروب و پایان روز شهادت امام حسن علیه السلام هم نزدیک میشیم و معمولا غروب هر روزی متعلق به امام حسن علیه السلام هست، بتونیم که انشالله بحث استغاثه به امام حسن علیه السلام رو داشته باشیم و این یه رسمی بشه در بین ما که نه فقط در مشکلات، که همیشه به یاد امام حسن باشیم و بالاترین استغاثه به امام حسن رو در مورد ظهور خود حضرت قرار بدیم. اون تیکه که میگیم حاجتی عرضه بدانیم که یا صاحب الزمان حاجتی حاجتک، حاجتی فرجک، حاجتی ظهورک، آنچه که شما رو خوشحال میکنه، آنچه که شما را مسرور میکنه قطعا بالاترین حاجت ما خواهد بود و یک لبخند بر لبان شما اگر همین مجلسی که ما گرفتیم و انشالله که مورد عنایت امام حسن علیه السلام باشه، همگی دست جمع هر کس در نقاط مختلف، ما چون پیام هایی که داریم در اقصا نقاط خلاصه دوستان هستن که در این برنامه شرکت میکنن، اگر همگی در یک لحظه جمع بشیم و واقعا برای ظهور امام حسن علیه السلام دعا کنیم و استغاثه کنیم، قطعا انشالله مرضی رضای خدا و حضرت خواهد بود و همین برای آینده ما و فرزندان ما کافی که ما روزی در شهادت امام صادق دور هم جمع شدیم، دست به دعا بلند کردیم، استغاثه کردیم و فرج امام زمان و شادی حضرت رو خواهان شدیم.